اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
سپاهی یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور کنونی مقام معظم رهبری در امور نظامی، در سخنان امروز خود میگوید که نیروهای مسلح ایران میتوانند در امور فضانوردی حضور گسترده تری داشته باشند. رحیم صفوی گفت که رژیم ایران قادر است در این زمینه بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنایع فضایی را پشت سر گذارد و یاوه‌گویی‌های بیشتری از این قبیل. لطفاً به این آقای رحیم صفوی بگویید که به جای تسخیر فضای خارجی به فکر واکسن ضد کرونا و تأمین نان و آب مردم باشد. اول قاچ زین را بگیرید، اسب سواری پیشکشش باشد. همچنین به این مشاور ارشد مقام معظم رهبری یادآوری بفرمایید که همین جنگ ستارگان، یعنی رقابت اتحاد شوروی با ایالات متحده در فضا بود که به فروپاشی رژیم کمونیستی پایان بخشید. در آن دوران رژیم مسکو قدرت نداشت نان و آب مردم را تأمین کند و در جنگ ستارگان با آمریکا بالاخره فرو ریخت. سپاهی رحیم صفوی مواظب باشد، زیرا ممکن است رژیم اسلامی ایران نیز به همین سرنوشت دوچار شود. امروز سه‌شنبه 11 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، اولین روز از ماه ژوئن سال 2021 میلادی و 21 ماه سیوان در سال 5781 عبری می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. پس از یک دوران ابراز خوشبینی‌های دروغین در مورد امکان به توافق رسیدن با آمریکا و برداشتن تحریم‌ها، اکنون خود مقامات رژیم تایید می‌کنند که گفتگوها به بن‌بست نزدیک شده و امیدی نمی‌رود که ایران و آمریکا به توافق برسند. همین ماه گذشته بود که حسن روحانی به مردم ایران مژده داده بود که در یکی دو ماه آینده همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد. با اعلام این بن‌بست در مذاکرات، بهای دلار و طلا در ایران دوباره رو به افزایش رفت. التهابات انتخابات همچنان شدت می‌گیرد و رژیم هر روز دستور جدیدی صادر می‌کند که حتی در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی آنان سخنی نگویند که انتقاد از ناکارآمدی رژیم و شخص خامنه‌ای تلقی شود. در این میان حسن خمینی به تهدیدهای جانی آخوندی به شدت اعتراض کرد که گفته بود اگر دهان خود را نبندد و خفقان نگیرد به سرنوشت پدرش احمد خمینی دچار خواهد شد. محمود احمدی نژاد نیز در یک مکالمه طولانی که به صورت کلاب هاوس انجام گرفت انتقادهایی از رژیم به عمل آورد و به هشدارهای وزیر اطلاعات توجهی نکرد. احمدی نژاد در سخنان طولانی خود گفت که انسان‌ها بالغ‌تر می‌شوند، به این مفهوم که برخی عملیات گذشته او از روی نابالغی بوده است، ولی او به خطاهای پیشین خود اشاره نکرد و سخنانی نگفت که موجب خشم خامنه‌ای گردد. در عراق حلقه فشار بر گروه‌های تحت تسلط رژیم ایران تنگ‌تر می‌شود. آگاهان می‌گویند که عملیات خصمانه مزدوران رژیم ایران علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تحریکات تعرضی دیگر از جانب سپاه پاسداران از جمله عواملی است که موجب گردیده دولت آمریکا در اعطای امتیازات مالی به رژیم ایران احتیاط بیشتری را رعایت کند. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مراسم خداحافظی با رئیس کنار رفته موساد، سرویس امنیت خارجی اسرائیل، خطاب به رئیس جدید گفت که او نیز باید همچنان مواظب برنامه‌های اتمی رژیم ایران باشد. در این مراسم رئیس پیشین موساد گفت که انتقال 100,000 سند اتمی از ایران به اسرائیل یکی از افتخار آمیزترین دستاوردهای او در دوران 5 ساله ریاست سرویس امنیت خارجی اسرائیل بوده است. آشنایان به امور میگویند که رئیس جدید موساد بهترین گزینه برای مبارزه با برنامه‌های اتمی ایران میباشد، زیرا او در این زمینه تجربیات بسیار اندوخته و رهبری مستقیم بسیاری از عملیات را نیز به دست داشته است. سامانه خبری العربیه ارزیابی کرد که به دنبال اتهامات وخیمی که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر رژیم ایران وارد آورد، ممکن است تصمیمات دردناکی علیه فعالیت اتمی رژیم در راه باشد. مشروع این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش‌های دیگری که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان برنامه خبری یک ساعته نسخه شنیداری مصاحبه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که آقای شهرام همایون شب گذشته در کانال یک با دکتر محسن بنایی و آقای منش امیر انجام داد. در این مصاحبه از جمله پرسیده شده که چرا اسرائیل و یهودیان در بسیاری از نقاط جهان و از جمله در میان برخی ایرانیان این چنین مورد انتقاد و اعتراض قرار دارند. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید. پیش از آغاز اخبار به این پیام آقای منش امیر توجه کنید.
دوستان، یاران، شنوندگان، کاربران، مهربانان، از اونجایی که ما از روزی که پروژه وبسایت رادیو پیام اسرائیل رو آغاز کردیم این رو مال شما دونستیم و همیشه دیدگاه‌های شما رو در نظر گرفتیم و خواسته‌های شما و نیازهایی که دارید از نظر اطلاعاتی، می‌خواهم تصمیمی رو که ما به اون رسیدیم با شما در میان بگذارم و شوربختانه به آگاهی شما برسانم که به علت مشکلات بسیار زیادی که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، پس از 3.5 سال که ما هر روز 7 روز هفته حتی اعیاد، شنبه ها، جمعه ها و ایام دیگر برنامه یک ساعته خبری رادیو رو تهیه کردیم و در اختیار شما گذاشتیم، الان به مرحله رسیدیم که باید این برنامه رادیوی یک ساعته رو به پایان ببریم و متوقفش بکنیم و این کار رو در پایان ماه جوان، ماه جون که از امروز آغاز میشه انجام خواهیم داد. یعنی هنوز حدود 30 روز با شما هستیم و این برنامه هر روز به طور یک ساعته اجرا میشه. بسیار متاسفم از این تصمیمی که ما گرفتیم، واقعا بسیار بررسی کردیم و دیدیم که چاره جز این نداریم، ولی وبسایت ما برقراره، نه فقط برقراره، نه فقط همه اخبار روزانه رو مال اسرائیل، مال ایران، خاورمیانه، اون چیزی که در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر به این دو سرزمین مربوط میشه رو همچنان در وبسایت خبری خودمون قرار میدیم، حتی میخوایم که اون رو بیشتر تقویت بکنیم. تفسیر سیاسی من، ببینید الان بیش از نیم قرنه، یعنی بالاتر از 50 ساله که من هر هفته روزهای شنبه این تفسیر سیاسی رو نوشتم و ضبط کردم و پخش شده، این رو قطع نمیکنیم. ما در وبسایت هم با اینکه رادیو نخواهیم داشت، ولی در وبسایت هر روز شنبه تفسیر با به صورت شنیداری و نوشتاری در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. همچنین مصاحبه ها رو متوقف نمی کنیم، مصاحبه های سیاسی، گفتگوهای فرهنگی و تمام مطالب دیگری که تصور می کنیم برای آگاهی رسانی به شما دوستان خوب و عزیز مورد نیاز هست، اونها رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. من متاسفم که این پیام حامل این پیام بودم، ولی تلاش خواهیم کرد که شاید با یک نوع سازماندهی دیگر، با یک نوع امکانات مالی دیگر بتونیم برگردیم و اون برنامه خوب خبری یک ساعته رو هم انجام بدیم. باتون خداحافظی میکنم، ولی در اختیار شما و در کنار شما هستم، من و بسیاری دیگر از همکارانم، و به این خدمت ادامه خواهیم داد تا روزی که من و شما و دیگران بتونیم همدیگر رو در تهران، اصفهان، شیراز و اماکن دیگر ایران ملاقات بکنیم. سپاسگزارم ازتون. برای همگان تندرستی، شادکامی و بهروزی آرزو میکنم. سپاسگزارم.
پیام آقای منشه امیر در مورد متوقف شدن برنامه خبری یک ساعته در پایان ماه میلادی جاری، یعنی 30 روز دیگر بود. اکنون به مجموعه خبری امروز توجه فرمایید.
در این روز سه‌شنبه با بهترین آرزوها برای همه مردم ایران و جهان، همراه با همکارم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می‌رسانیم. نخست وزیر اسرائیل هنگام تودیع از رئیس موساد و خوشامدگویی به رئیس جدید، خطاب به او گفت که مهمترین ماموریتش همانند رئیس پیشین موساد باید مبارزه با اتمی شدن رژیم ایران باشد. بنیامین نتانیاهو در همین همایش از یوسی کوهن، رئیس موساد، سرویس امنیت خارجی اسرائیل، که در این هفته دوران 5 ساله خدمت او به پایان رسید، سپاسگزاری کرد و انتقال آرشیو اتمی ایران از شوراباد تهران به اورشلیم را یک دستاورد بزرگ دانست. در این عملیات حدود 100,000 سند و عکس و دیسک اطلاعاتی درباره پیشینه فعالیت اتمی رژیم ایران و همه جزئیات آن در اختیار اسرائیل قرار گرفت و دولت اورشلیم توانست مراکز اتمی اعلام نشده رژیم ایران را نیز شناسایی کند و اطلاعات آن را در اختیار آژانس بین المللی قرار دهد، که اکنون رافائل گروسی قاطعانه خواهان پاسخگویی رژیم ایران نسبت به آن است و میگوید که رژیم تا کنون این پرسش های آژانس را بدون پاسخ گذاشته است. در همایش شب گذشته بنیامین نتانیاهو ربودن این اسناد اتمی رژیم ایران را یکی از درخشان ترین اقدامات در تاریخ موساد توصیف کرد. یوسی کوهن هم در پاسخ گفت که وی نیز این عملیات را بسیار افتخارآمیز می‌داند و به خود و یارانش که به این موفقیت دست یافتند افتخار می‌کند. گفته می‌شود که اجرای عملیات انتقال اسناد به اسرائیل با سرپرستی داوید برنع صورت گرفته که جانشین یوسی کوهن می‌شود. برنع تا کنون معاون رئیس موساد بوده است. در آیین شب گذشته نخست وزیر خطاب به یوسی کوهن گفت که موساد در 70 و چند سالی که از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، در زمینه دفاع از امنیت کشور و خونسا کردن توطئه‌های ستیزجویانه علیه اسرائیل نقش بسیار برجسته‌ای داشته و موفقیت موساد در انتقال اسناد اتمی به اسرائیل با حروف طلایی در کتاب تاریخ فعالیت‌های موساد نقش خواهد بست.
یوسی کوهن در مراسم خداحافظی پس از 5 سال ریاست او برای سازمان جاسوسی اسرائیل گفت که موساد توانست به بایگانی پرونده هسته‌ای ایران راه یابد، محرمانه‌ها را فاش و اعتماد به نفس تهران را تضعیف کند. او افزود موساد توانست به قلب ایران نفوذ و به اسرار مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کند. به نوشته تایمز اسرائیل، دوره ریاست کوهن شاهد گسترش قابل توجه اقدامات پنهانی اسرائیل علیه ایران، به ویژه علیه برنامه هسته‌ای این کشور. از جمله این اقدامات مهم ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، و انفجارهای مرموز در تأسیسات نتنز و برخی سایت‌های حساس هسته‌ای ایران بود. هرچند پیشتر مقامات امنیتی و نظامی ایران سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای را تبلیغات اسرائیلی دانسته و آن را تکذیب کرده بودند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین مقام رسمی بود که این مسئله را صراحتاً تأیید کرد. رضایی در گفتگو با خبرگزاری مهر پس از انفجار اخیر در سایت هسته‌ای نتنز گفت قبل از این از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. رضایی در آن گفتگو افزود کشور دچار یک آلودگی امنیتی گسترده شده است و نمونه این آلودگی امنیتی آن است که در کمتر از یک سال 3 رویداد امنیتی از جمله 2 انفجار و 1 ترور محسن فخری‌زاده اتفاق افتاد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم در روزهای گذشته با تایید سرقت اسناد سری برنامه اتمی ایران از تورقوزآباد گفت دوربین ها را باید در تورقوزآباد نصب کنید که نیایند اسناد قطعی کشور را ببرند. دیوید بارنه معاون کوهن از امروز سه‌شنبه به عنوان رئیس موساد کار خود را آغاز می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که هدف اصلی موساد باید جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد.
نتانیاهو یادآور شد که 5 سال پیش هنگامی که یوسی کوهن را به عنوان رئیس جدید موساد مورد تایید قرار داد، خطاب به او گفت که خونسا کردن برنامه‌های اتمی رژیم ایران و جلوگیری از رسیدن این رژیم به بمب هسته‌ای حساس‌ترین و مهمترین مأموریت موساد می‌باشد و اکنون همین سخنان را خطاب به جانشین یوسی کوهن بیان می‌کند. یوسی کوهن در پاسخ گفت که موساد در دوران خدمت او توانست به قلب حکومت اسلامی ایران رخنه کند و برای جلوگیری از رسیدن رژیم به بمب اتمی اقدامات مؤثری انجام دهد. رئیس بازنشسته موساد گفت که اسرائیل مدتی طولانی تلاش کرد محل نگاهداری اسناد اتمی ایران را شناسایی کند و پس از آن که این کار انجام گرفت، برنامه ریزی دقیقی برای انتقال اسناد به اسرائیل صورت گرفت و این مأموریت با موفقیت به پایان رسید. یوسی کوهن گفت تردیدی ندارد که این موفقیت اسرائیل رژیم ایران را بسیار خشمگین و هراسناک ساخت و اعتماد به نفس را در میان مسئولان رژیم متزلزل کرد. رئیس بازنشسته موساد گفت که ربودن این اسناد و انتشار بخشی از آن نشان داد که حکومت ایران به مردم و ملت‌های جهان چگونه دروغ گفته و از برنامه‌های اتمی قصد ساخت بمب هسته‌ای داشته است و این امر موجب رسوایی حکومت ایران در سراسر جهان گردید. برخی کارشناسان امور ارزیابی می‌کنند که یوسی کوهن پس از کنارگیری به عنوان سرپرست ردیابی فعالیت‌های اتمی در نهادهای امنیتی اسرائیل منصوب می شود. نتانیاهو در مراسم دیشب دوشنبه به دستاورد دیگر یوسی کوهن در پیشبرد صلح بین اسرائیل و امیرنشین‌ها که پیمان ابراهیم نامیده شده اشاره کرد و گفت که رئیس موساد در ایجاد تفاهم و پیشبرد توافق نقش ارزنده‌ای داشته که قابل تحسین است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود اعلام کرد ذخیره یورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر میزان مجاز در برجام افزایش یافته و میزان یورانیوم غنی شده 20% و 60% ایران نیز به ترتیب به بیش از 62.4 کیلوگرم رسیده است. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی هسته‌ای افزود که ایران با گذشت ماها هنوز توضیحات کافی و لازم را درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در 3 سایتی که آژانس در آنها بازرسی‌های تکمیلی را انجام داده ارائه نکرده است. میزان مجاز اورانیوم غنی شده‌ای که ایران بنابر برجام می‌تواند در اختیار داشته باشد 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با سطح حداکثری غنی‌سازی 3.67% است. این در حالی است که ایران هم اکنون در حال انجام غنی‌سازی در 3 سطح 4.7%، 20% و 60% است و آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشنبه دیروز تخمین زد که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 3241 کیلوگرم اورانیوم رسیده است که 16 برابر میزان مجاز است. علاوه بر این آژانس تأکید کرد که به دلیل عدم دسترسی به داده‌های نظارتی خود در تأسیسات هسته‌ای ایران نمی‌تواند میزان ذخیره اورانیوم غنی شده این کشور را به طور دقیق تعیین کند. آژانس افزود که از هنگامی که ایران اجرای پروتکل الحاقی را در 5 اسفند ماه 99 متوقف کرد تا کنون به داده‌های ضروری برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دسترسی نداره. در گزارش آژانس از جمله تاکید شده که دسترسی این نهاد نظارتی بین المللی به اطلاعات و داده های نظارتی در تأسیسات غنی‌سازی و دستگاه های مهرموم الکترونیکی خود و همچنین اطلاعات ثبت شده در دستگاه های اندازه‌گیری که در ایران نصب شده قطع شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پیشتر در فروردین سال جاری اعلام کرد که ایران 5 تن اورانیوم غنی شده دارد و ذخیره اورانیوم 20% این کشور نیز به 57 کیلوگرم رسیده است. اکنون آژانس در گزارش خود از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده 20% و 60% ایران خبر داده است و در گزارش آژانس اعلام شده که ذخایر اورانیوم 20% ایران نیز به بیش از 62.8 کیلوگرم رسیده و همچنین 2.42 کیلوگرم نیز اورانیوم 60% تولید کرده است و هر دوی این موارد از مصادیق نقد برجام است و ایران در چارچوب این توافق متعهد شده بود که درصد غنی‌سازی خود را به فراتر از 3.67% نبرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس اتمی هشدار داد ایران در سطحی غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهد که فقط کشورهای سازنده بمب به آن دست می‌یابند.
نتانیاهو در مراسم خداحافظی با یوسی کوهن رئیس بازنشسته موساد که 5 سال در این مقام خدمت کرده به او گفت که یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای او مبارزه و برنامه‌های اتمی رژیم ایران بوده و اکنون از جانشین او توقع دارد که به این راه ادامه دهد و نگذارد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای دسترسی یابد. در پاسخ به این پرسش که از رئیس جدید موساد داوید برنه چه توقعاتی در این زمینه میتوان داشت، آشنایان امور میگویند که پس از کنارگیری یوسی کوهن هیچ کس در موساد نمیتوانست برای ادامه این ماموریت برابر داوید برنه باشد که دوستانش او را دیوید خطاب می کنند. داوید برنعا در دوران خدمت نظامی جزو یگان تکاوران گارد رئیس ستاد بود و به عملیات درخشانی دست زد. او 25 سال پیش به عضویت موساد پذیرفته شد و پس از گذراندن یک دوره کارآموزی به انجام ماموریت پرداخت و پس از چند سال متصدی بخش شنود الکترونی موساد گردید. اداره‌ای که تحت نظر او قرار گرفت کشت نام دارد که بسیاری از مکالمات الکترونی در سراسر جهان و بی ویژه در ایران و دیگر حکومت‌های دشمن زیر نظر است. ولی مهمترین بخش خدمات او در سال‌های اخیر بوده که به ریاست بخشی از موساد رسید که وظیفه آن سرپرستی و هدایت ماموران اطلاعاتی و عملیات موساد در سراسر جهان است. این نهاد در زبان عبری سومت نامیده می شود که به مفهوم تقاطع جاده ها می باشد. گفته می شود که در همین سمت بود که داوید برنعا با به کار انداختن امکانات گسترده اطلاعاتی که موساد در سالهای اخیر در داخل ایران آنها را برپا کرده محل نگهداری اسناد اتمی را شناسایی کند و برای انتقال آن به اسرائیل به اقدام بپردازد. موفقیت آمیز بودن این عملیات حیرت جهانی را برانگیخت، زیرا اسرائیل توانست از یک محله جنوبی ایران نه تنها این اسناد را از چندین گاو صندوق بیرون آورد بلکه موفق شد به خارج از ایران منتقل سازد و از آنجا به اسرائیل بیاورد. همانگونه که یوسی کوهن گفت این دستاورد اعتماد به نفس مقامات رژیم ایران را متزلزل ساخت و آنها علناً گفتند تردیدی ندارند که دشمن به قلب حساس ترین نقاط امنیتی و نظامی رژیم رخنه کند. آشنایان امور میگویند که داوید برنیا بزرگترین و بهترین گزینه ممکن برای ریاست موساد است، زیرا او در استخدام و تعلیم دادن ماموران تجربه بسیار اندوخته و در همین سمت توانسته است با موفقیت آنان را به کار گیرد و با جزئیات امور ایران و مسائل اتمی و اوضاع داخلی نیز شناخت بسیار دارد و مبارزه اسرائیل با ستیزخویی رژیم ایران نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه تقویت نیز خواهد شد و ممکن است موفقیت‌های بیشتری در انتظار آن باشد. ادعا شده که در سال اخیر هنگامی که داوید برنیا معاونت ریاست موساد را به عهده داشت، یکی از مأموریت‌های او سرپرستی برنامه هلاکت محسن فخری‌زاده در آب سرد دماوند بود. آخوند علوی وزیر اطلاعات این سوء قصد را به یکی از افراد سپاه پاسداران نسبت داد که از آن نهاد رانده شده بود. بسیاری از رسانه‌ها و حتی برخی از مقامات رژیم ایران ادعا کرده بودند که این عملیات شگفت‌انگیز توسط موساد طراحی و اجرا شده بود. محسن فخری‌زاده مسئول خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز صنایع اتمی رژیم ایران تلقی می‌شد و یکی از افراد کلیدی برنامه‌های هسته‌ای توصیف شده بود.
والستریت جورنال نوشت که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران نشان می‌دهد پس از انفجار 22 فروردین ماه در تأسیسات هسته‌ای نتن، تولید سوخت هسته‌ای ایران کاهشی چشمگیر داشته است. به نوشته والستریت جورنال، در سه ماهه منتهی به اول خرداد ماه تولید اورانیوم غنی شده ایران 273 کیلوگرم بوده که انفجار تأسیسات هسته‌ای نتنز نیز در همین دوره رخ داد. مقام‌های ایران اسرائیل را مسئول این انفجار خواندند، اما مقام‌های اسرائیلی از اظهار نظر رسمی در این مورد خودداری کردند. این میزان تقریبا نصف 525 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که ایران در سه ماهه منتهی به اسفند ماه تولید کرده بود. والستریت جورنال با اشاره به اینکه در انفجار نتنز احتمالاً صدها سانتریفیوژ منهدم شدند گفت، گزارش دیگر آژانس که در 24 ماه می سوم خرداد منتشر شد نیز نشان می‌دهد تنها 20 آبشار سانتریفیوژ در نتنز در حال کار است که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن افتی چشمگیر را نشان می‌دهد. همچنین در گزارش آژانس آمده که از کل اورانیومی که ایران در سه ماهه منتهی به اول خرداد غنی‌سازی کرده، تنها 2 کیلو و 400 گرم آن اورانیوم غنی شده با غلظت 60% است و بقیه اورانیوم غنی شده با غلظت پایین است. طبق گزارش آژانس، ذخیره اورانیوم غنی شده 60% ایران همکنون 63 کیلوگرم است. والستریت جورنال به نقل از برخی مقام‌های غربی و اسرائیلی نوشت که در مورد کارآمدی سنتریفیوژهای جدیدی که ایران در تأسیسات نتنز جایگزین کرده تردیدهای فراوانی وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر میزان مجاز در برجام افزایش یافته و میزان اورانیوم غنی شده 20% و 60% ایران نیز به ترتیب بیش از 62.4 کیلوگرم رسیده است. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی هسته‌ای گفت که ایران با گذشت ماه‌ها هنوز توضیحات کافی و لازم را درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در سه سایتی که آژانس در آنها بازرسی‌های تکمیلی را انجام داده ارائه نکرده است.
و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، در شبکه‌های اجتماعی عربی آمده است که در اوج جنگ موشکی 11 روزه بین حماس و اسرائیل، اسماعیل هنیه سرکرده حماس که از مدت‌ها پیش به امیرنشین قطر فرار کرده، در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های لوکس شهر دوحه مرکز این امیرنشین خوش می‌گذراند و هر روز از ماساژ لذت بخش دختران تایلندی برخوردار می‌شده است. در شبکه‌های اجتماعی حتی صورت حساب این خوشگذرانی نیز انتشار یافته که یک مبلغ چند هزار دلاری را نشان می‌دهد. در این گزارش که حماس هنوز پاسخی به آن نداده آمده است که اسماعیل هنیه و گروه دستیاران و مشاورانش در تمام 11 روزی که جنگ موشکی ادامه داشت در هتل ماندرین دوحه اقامت داشتند و از امکانات تفریحی و غذاهای لذیذ برخوردار بودند و از همانجا جنگ را اداره می کردند و به مردم غزه دستور می دادند که از حملات موشکی دست بر ندارند. یک کاربر ایرانی که این خبر را از شبکه‌های عربی نقل کرده یادآور شده که اسماعیل هنیه همین دو هفته پیش بود که در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای از کمک‌های مالی و تسلیحاتی بی‌دریغ رژیم ایران قدردانی کرد. شبکه‌های اجتماعی ایرانی نوشتند: حساب کنید با این پولی که رژیم ایران برای خوشگذرانی مشتی تروریست فلسطینی در اختیارشان گذاشت، چند صد هزار واکسن می توانست خریداری شود و جان ایرانیان را نجات دهد.
سکم زندگیم پوچ و تبا توی گوش من پر از جیغ کلاغای سیاه مثل یک کویر خشکم سینه پر ناله وا روی صورتم دو چشمه ولی سرد و بی نگاه خسته از زندگیم خسته ز بیداد زمان زخمی و تکیده و غریب و بی نام و نشان محوه یک غروب دلگیرم تو مرز بلا ترس دل کندن و رفتن تو دلم حول و غلا ای خدا به من بگو آخر این قصه کجاست این همه عذاب و وحشت چرا تو دنیای ماست کیفر کدوم گناه پس میدم تو این جهان گریه من آشکاره ولی هست خوشیم روز و نیاز ای خدا به من بگو آخر این قصه کجاست این همه عذاب و وحشت چرا تو دنیای ماست کیفر کدوم گریه من آشکار ولی هستی تو نهان زیر شلاق مصیبت با تن غرق بخون راهی دیار غربت با دو پای نیمه جون کوله بارم غم و حسرت سفرم دور و دراز راه برگشتی ندارم دل خوشیم راز و نیاز ای خدا به من بگو آخر این قصه کجاست این همه عذاب و وحشت چرا تو دنیای ماست کیفر کدوم گناه پس میدم تو این جهان گریه من آشکاره ولی هستی تو نهان.
عباس عراقچی بعد از هفته ها و ماه ها ابراز خوشبینی عاقبت اعتراف کرد که دور پنجم مذاکرات در وین به بن‌بست رسیده است و همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع مطلع درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته که در وین توافق بد صورت گرفته است. عراقچی دیروز به تلویزیون حکومتی ایران گفته که مسیر خوبی در مذاکرات طی شده، ولی ممکن است که لازم شود هیئت‌های مذاکره کننده بار دیگر برای مشورت‌های بیشتر به کشورهای خود مراجعه کنند. خبرگزاری تسنیم اما این اظهارات عراقچی را همسو با گفته های سایر مقام های دولت روحانی و خوشبینی قابل توجه درباره مذاکرات وین دانسته و گفته از هر گونه توافق بدی در وین باید در همان وین رد شود و الا آوردن آن به تهران و قرار دادن آن روی میز منازعات هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. این خبرگزاری نوشته که دولت روحانی با توجه به در پیش بودن انتخابات می‌خواهد به هر نحوی شده است به یک توافق دست پیدا کند و به عراقچی هشدار داده که کارگزار یک جناح سیاسی نشود. پیش از این اظهار نظرهای متعددی درباره احتمال رسیدن به یک توافق یا نقشه راه برای احیای برجام در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح شده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اسلامی نیز امروز از پیشرفت در مذاکرات خبر داد و گفت هر دور از مذاکرات وین میتواند دور نهایی باشد و نباید عجله کرد. گفتگوهای وین ادامه مذاکراتی است که ایران و کشورهای حاضر در برجام شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه انجام میدهند و نماینده آمریکا نیز در وین حضور دارد، ولی به صورت غیر مستقیم با نمایندگان ایران مذاکره می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس اسناد قضایی و آمار دولتی آمریکا اعلام کرد این کشور حدود 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را که در ماه فوریه از نفتکش اشیلاس در سواحل بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف کرده بود فروخته است. این خبرگزاری به نقل از دادستان‌های آمریکایی نوشت که صادرکنندگان این نفت کش تلاش کرده بودند آن را به عنوان نفت خام سبک بسته به فروش برسانند. این گزارش بر اساس اسناد قضایی اضافه می‌کند که دولت آمریکا کشتی اشیلاس را به هیوستون تگزاس برد و در آنجا بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام این نفت کش را به قیمت 110 میلیون دلار معادل بشکه حدود 55 دلار فروخت. بنابراین گزارش آمریکا این پول را در ارتباط با پرونده مربوط به آن نگاهداری خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری اخیرش در زمینه پرونده این محموله نفت گفت که هیچ جزئیاتی ندارد. او گفت که آمریکا از زمان بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق این کشور به خاطر قوانینی که گذاشتن نفتی از ایران خریداری نکرده است. کمی پیشتر خبرگزاری رویتر بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده بود که یک محمول نفت خام ایران به میزان 1,033,000 بشکه در ماه مارس به سواحل آمریکا رسیده و این محموله در واقع دومین واردات نفت ایران از سال 1991 به آمریکا محسوب می شود. چند روز پیش نیز وبسایت اطلاعات انرژی آمریکا داده هایی را منتشر کرد که نشان می داد ثبت این محموله به عنوان واردات نفت به آمریکا یک ماه پس از توقیف نفتکش اشیلاس از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است.
مجید محمدی جامعه شناس ایرانی آمریکایی درباره تبلیغات نامزدهای جمهوری اسلامی نوشت نامزدهای شورای نگهبان و معتمدان رهبر که می‌خواهند بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشینند و نقش تدارکاتچی نظام را به خوبی ایفا کنند در رقابت بر سر این کرسی به جای طرح سیاست‌ها و برنامه‌های خود برای حل مشکلات و نقد سیاست‌ها و تصمیمات دیگران به روش‌های مشخص برای فریب مردم تمسک می‌جویند. انداختن مسئولیت‌ها بر عهده دیگران تا نقش خود آنها فراموش شود، زدن گوشه و کنایه برای از اعتبار انداختن طرف یا طرفهای مقابل و استفاده از تاکتیک هایی برای از صحنه بیرون کردن رقیب. وی در ادامه افسود 5 روش معمول در رقابت های سیاسی درون حکومتی دیده می شود. نخست، سردادن شعار توخالی، وعده ای که با توجه به شرایط امروز محقق نخواهد شد، ریشه در ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و از این جهت با داده ها قابل تجدید نظر نیست، مثل این شعار که جمهوری اسلامی ایران بهترین نظام سیاسی است. محمدی گفت مهمترین شعارهای نامزدهای شورای نگهبان عبارت بودند از افزایش یارانه ها به 450 هزار تومان برای 40 میلیون نفر و دادن حقوق به زنان خانه‌دار. رضایی: جوانگرایی در دولت تا حد میانگین 45 سال و خشکاندن ریشه تورم در 4 ماه، به نقل از مهر علیزاده. مهار گرانی، به نقل از زاکانی. تورم زیر 5%، به نقل از قاضی‌زاده هاشمی. تورم 8-12%، به نقل از حکمتی. تأمین مسکن برای عموم، یک رقمی کردن تورم و تبدیل 7 میلیون صدرنشین به صادر کننده، از نقل جلیلی. و کاهش 50% هزینه درمان و ایجاد 1 میلیون شغل در هر سال، به نقل از رئیسی. وی در ادامه افسود دومین روش مسئولیت ناکارآمدی، فساد و ائتلاف را بر دوش دیگری می اندازند. به عنوان مثال سعید جلیلی در توییتی بدون آوردن نام علی لاریجانی در مورد وی می نویسد: وقتی اوائل مسئولیت آنها فسادها 100 میلیاردی باشد، اواخر مسئولیتشان 12,000 میلیاردی بشود، معلوم می شود جایی ایراد داشته است. محمدی گفت سومین روش آنان درس اخلاق به یکدیگر دادن، گروهی دیگر از نامزدها و هوادارانشان خود به حمله به دیگران نمی پردازند، بلکه نظاره‌گرند و به بقیه در مورد روش رقابت درس اخلاق می دهند. آنها همچنین به مردم توصیه می کنند که حتی در صورت مخالفت با نظام و نامزدها رأی بدهند تا دشمنان را مایوس سازند.
اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بار دیگر در اظهاراتی از شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد و گفت نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد. حسن خمینی در سخنانی که سایت جماران آن را منتشر کرده گفته اقبال عمومی و نظر جمهور که بر مبنای حکم عقل همان نظر اکثریت است، شرط مشروعیت نظام است و انتخابات مشروعیت ساز است. او گفت دوستان انصاف داشته باشند. شما حق رأی دارید، من هم حق رأی دارم. آن کسی که دلم میخواهد را انتخاب میکنم. هر کدام که اکثریت را کسب کردیم محل اطاعت است. نمیشود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رأی بده. حسن خمینی نیز در روزهای گذشته یک بار دیگر با انتقاد از شورای نگهبان رد صلاحیت‌های گسترده را تیشه به ریشه انقلاب توصیف کرده بود. او هشدار داده بود که هر حرکتی که بخواهد نافی عنصر جمهوری باشد، یک حرکت ضد انقلابی است. تصمیم شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت 7 تن از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 انتقادهایی را به دنبال داشته که در این فهرست 7 نفر از احزاب غیر اصولگرا دیده نمی شود. اکنون حسن خمینی در تازه ترین اظهاراتش گفته است همان خدایی که گفته اگر فقیه و عادل و آگاه به زمان نیستی ولایت نداری، قید پذیرش مردم را نیز قرار داده است. او افزود جامعه باید خودش همراه و همدل باشد، نمی شود برای مردم تصمیم گیری کرد. و حضور همسر عبدالناصر همتی نامزد تایید شده از جانب شورای نگهبان به عنوان نماینده همسرش در تلویزیون خبرساز شد. همسران دیگر کاندیداها معمولاً در مراسم عمومی با آنها دیده نمی شوند. حضور این بانو که خوشبیان و مورد توجه قرار گرفته انتقاد محافظه‌کاران حکومتی را برانگیخته و آن را روشی برای جمع‌آوری رأی نامیده و مورد تقبیح قرار دادن.
هفت سالمون بود، کلاس اولی بودیم، تو عالم هپروت و بچگی بودیم. سر صف به جای سرود صبحگاهی از ته دل خنده و خوشحالی با نفرت دستامون رو مشت کردم. بچه‌هامون تو این فضا رشد کردن. مرگ بر شاه و آمریکا و عراق یاد گرفتیم به جای علم و سواد. جای مدرسه میدون جنگ بودیم، سربازای این جنگ ما بودیم. زیارت عاشورا و آیت الکرسی حفظ می‌کردیم، معلم می‌پرسید یا قرآن و صوت عربی بود یا منتظر ظهور مهدی بود. درسمون زندگی 12 تا امام، شادیمون سرود خمینی امام. همه میگفتن خمینی آباد کرد، کشور و مملکت آزاد کرد، ولی ما ندیدیم این آبادی رو و به گور بردیم خیال آزادی رو. معلم یه دروغگوی حقیر بود، جیر خور این دولت کثیف بود. عزاداری و مراسمات مذهبی، وفات و ختم و عزای 600 تا نبی، گریه های زورکی واسه خمینی، سینه زنی و نوحه و شور حسینی واسه یه کودک 7 ساله عجیب بود. کودکی که تو کودکی غریب بود. کودکی رفت و نوجوان شدیم، پاییزی بی برگا خزون شدیم. فحش می دیدیم و دعوات تو کوچه ها، اعتیاد و تجاوز تو خونه ها. مدرسه تبدیل شد به مکانی که تحمیل می شد حجاب اجباری. به یه دختر که تو اوج غروره فحش میدادن که موات معلومه. اگه یه پسر تو مسیر نگات میکرد سر صف جلو همه مدیر صدات میزد پاشو بیا دفتر، ور پریده، از ترس میمردی و رنگ پریده. یادت میرفت عاشق بودن، بی فکر و خیال فارغ بودن. تو باغمون گل حسرت کاشتیم، ای کاش دنیای بهتری داشتیم، ای کاش دنیای بهتری داشتیم. کم کم بزرگ شدیم و دانشگاه، مطمئن شدیم که پوچ فرداها. یه عم داشتیم کشک میسابیدیم، با رویاهای قشنگمون میخوابیدیم. آرزوهامون شد یه حسرت از بیکفایتی این دولت. بر بایسوبانی این روز لعنت، انقلابتون چیزی نبود جز خفت. ما هنوزم خمینی و آیت الکرسی میخوندیم و استاد میپرسیم. استادامونم جیر خور بودن، آدمای این دولت کثیف بودن. هنوزم دختر از پسر جدا بود، هنوزم مشکلمون حجاب بود، هنوزم با این همه سن و سالمون آخوند و حاجی و حراست دنبالمون. مدرک دانشگاه‌های اسلامی نتیجهش بیپولی بود و بیکاری. اینایی که گفتم هیچ کدوم قصه نبود، مسیر زندگی یه جوان بود. خوبی آباد دیگه از ما گذشته، روزی 100 بار قلبمون شکسته. هیچ کس راه نجات یادمون نداد، خوش شدیم و هیچ کس بهمون آب نداد. ای کاش این کابوس یه روز تموم بشه، این دل پیرم باز جوون بشه. ای کاش کشورمون رها بشه، سیاست از زندگی جدا بشه. هیچکی جوونش رو زیر خاک نکنه، رخت عزا هیچ کس تن نکنه. قربانی جهل و جهالت شما 40 سال ول نمی کنه دامن ما. قلبت از آهن یا از سنگ، آخوند عمامه به سر، نمیخوایم جنگ. قلبت از آهن یا از سنگ، آخوند عمامه به سر، نمیخوایم جنگ. خسته شدیم از تسلیت گفتن، خسته شدیم از این همه مردن، خسته شدیم از این همه مردن.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه محمود احمدی نژاد را به تشویش اذهان عمومی و ایراد سخنان غیرواقعی درباره نهاد امنیتی متهم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که اظهارات احمدی نژاد نسبت به اقدامات وزارت اطلاعات غیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی است و در این برهه زمانی تنها بر اساس تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی با هدف تقویت امنیت و وحدت ملی و مشارکت حداکثری در انتخابات و عدم ایجاد زمینه سوء استفاده دشمنان به آن پاسخ نمی‌دهد. وزارت اطلاعات در نهایت به احمدی نژاد هشدار داده که پاسخ مختزی به ادعاهای مغایر با واقعیت امنیتی او را در زمان مناسب خواهند داد. بیانیه وزارت اطلاعات توضیح نداده که به طور مشخص کدام اظهارات احمدی نژاد مورد نظر این نهاد است. محمود احمدی نژاد به تازگی با انتقاد از رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این نهادها را متهم کرده که قصور و انحراف از وظایف نظارتی خود کرده و میگوید که در این شرایط برخی سقف فضایی ایران را سوراخ کرده و اسناد کشور را با خود بردن. احمدی نژاد که شب گذشته در کلوب هاوس نیز گفتگو داشت، از او سوال شد که آیا اقدامات گذشتهش را تایید میکند یا نه. او در پاسخ گفت انسان در طول زمان رشد فکری میکند، با کسب تجربه پخته تر میشود، پس یک جوان 16 ساله را نمیتوان با مردی پخته و با تجربه همسان دانست. گرچه او حاضر نشد بگوید در دوران ریاست جمهوریش چه اشتباهاتی را مرتکب شده است، اما تلویحاً گفت که با گذشت زمان و کسب تجارب بسیار به بلوغ فکری رسیده است.
جیسن رضاییان و کایلی مور گیلبرت، گروگان‌ها و زندانیان سابق در حکومت ایران، در واکنش به صدور قرار مجرمیت جاسوسی و تبلیغ علیه نظام برای بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی بازداشتی در ایران، در توییتر خود به شهروندان خارجی توصیه کردند از سفر به ایران خودداری کنند. جیسن رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی و مدیر دفتر تهران روزنامه واشنگتن پست بود. حکومت ایران رضاییان را به همراه همسرش یگانه صالحی در 31 مرداد 1393 به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. صالحی در 14 مهر آزاد شد، ولی رضاییان به زندان اوین انتقال یافت. دادگاهی غیر علنی 7 سال پیش او را به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. رضاییان پس از 18 ماه حبس در 26 دی 1394 به همراه 3 آمریکایی دیگر در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شد. کایلی مور گیلبرت، یک پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی در زمینه مطالعات اسلامی است. او به اتهام جاسوسی 10 سال در زندان ایران بود که 5 آذر 1399 در جریان یک مبادله با 3 ایرانی زندانی در تایلند به اتهام بمب‌گذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی آزاد شد. وزارت خارجه فرانسه 2 روز پیش در بیانیه‌ای اقدام دستگاه قضایی حکومت ایران در صدور قرار مجرمیت برای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. بنجامین بریر به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سعید دهقان، یکی از وکلای مدافع بنجامین بریر، هم به نقل از دادستان پرونده گفته بود که موکلش به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهد شد. دهقان گفته است که بریر از 2 اتهام دیگر، افساد فلعرض و شرب خمر، که پیشتر علیه او مطرح شده بود، تبرئه و قرار منع تعقیب برای این 2 اتهام صادر شد. وکیل دهقان در این باره گفت بریر 35 ساله حدود 1 سال پیش در ایران پس از به پرواز درآوردن یک پهپاد معمولی برای عکاسی در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد و همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد.
رئیس ستاد انتخابات کشور می‌گوید که از خبرگزاری فارس به دلیل انتشار زودهنگام اسامی 7 نامزد تایید شده صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که جمال عرف این اظهارات را روز دوشنبه دیروز در رادیو انتخابات بیان کرده و افزوده است که مسئولان این خبرگزاری باید بگویند این اطلاعات را از کجا آوردند. وی افزود که وزارت کشور هنوز اسامی تایید صلاحیت شده ها را نداشت و شورای نگهبان هم اسامی را به ما اعلام نکرده بود، اما خبرگزاری فارس این اسامی را منتشر کرد. خبرگزاری فارس 3 خرداد شب قبل از اعلام اسامی از سوی وزارت کشور که مرجع رسمی اطلاع رسانی در این زمینه است خبر آن را منتشر کرد که اعلام این اسامی موجی از واکنش ها را به دنبال داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است و احتمال می رود که این نهاد نظامی منبع خبر آن بوده باشد. محمد بهادری جهرومی حقوقدان همکار شورای نگهبان هفته گذشته در جریان یک بحث انتخاباتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت شورای نگهبان پیش از ارسال اسامی به وزارت کشور نام کاندیداهای تایید صلاحیت شده را برای نهادهای مسئول می‌فرستد تا برای آنها محافظ تعیین شود و از این نظر این نهادها به این فهرست دسترسی دارند. به گفته فرماندار دسفول صبح سه‌شنبه امروز بر اثر یک حادثه زمینی در محوطه نظامی پایگاه 4 شکاری دسفول 2 خلبان نظامی ایران کشته شدند. این 2 خلبان کیانوش بساطی و حسین نامی نام دارند. علی فرهمندپور فرماندار دسفول با تکذیب خبرهای اولیه مبنی بر کشته شدن 2 خلبان در جریان سقوط یک هواپیمای F-5 بر اثر نقص فنی گفت که هواپیماهای پایگاه 4 شکاری در سلامت کامل هستند. او بدون توضیح درباره جزئیات حادثه زمینی برای 2 خلبان منطقه‌ای که حادثه در جریان آن روی داده است را منطقه قرنطینه شده توسط حفاظت ارتش توصیف کرد و افزود تیم‌های ارزیابی در حال بررسی موضوع و علت اصلی حادثه هستند. نیروی هوایی ایران به دلیل تحریم‌ها و تنش در مناسبات ایران و آمریکا در نوسازی ناوگان خود و دسترسی راحت به قطعات یدکی هواپیماهایی که از قبل از انقلاب در این نیرو مشغول فعالیت بودند با محدودیت‌های اساسی روبرو بوده است. هنوز روشن نیست که حادثه زمینی در پایگاه شکاری دسفول موردی اتفاقی و ناشی از سهل‌انگاری و سوء مدیریت بوده است یا به مسائل دیگری برمی‌گردد. تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر آماج برخی از خرابکاری‌های بعضاً گسترده از سوی کشورهای مورد مخاصمه جمهوری اسلامی بودند.
و به عنوان آخرین مطلب بخش دوم این مجموعه خبری، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی ایران، یک آخوند حکومتی در مقام نماینده ویژه ولی فقیه و امام جمعه اصفهان توصیه کرده میگوید که رژیم ایران باید شیوه انتخاباتی سوریه را مورد تقلید قرار دهد. منظور این آخوندان است که بیایند در لیست انتخاباتی 2 نامزد بی کفایت را در برابر نامزد اصلی قرار دهند و بعد هم اعلام کنند که 95% از رای دهندگان خواهان ادامه ریاست جمهوری بشار اسد بودند. این آخوند ادعا کرد که حضور مردم سوریه، یعنی همانهایی که اسد مسئول قتل 400,000 نفر از خویشاوندان آنان است، بسیار پرشور بوده است. به نماینده ولی فقیه در اصفهان باید یادآوری کرد که اسد بود که این شیوه انتخاباتی را از رژیم ایران تقلید کرد و لزومی ندارد که مقلد بشود، یعنی ارباب از نوکرش تقلید کند.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
گفتگو میکنیم با جناب آقای منشه امیر و جناب آقای دکتر بنایی عزیز. آقای بنایی موافق هستید ابتدا از آقای منشه امیر سوال کنیم چی داره به سر آقای نتانیاهو میاد؟ مثل که همه دست
بله هر سوی که
12 سال ایشون رو بازنشستش کنن، داره تبدیل از حکومت سلطنتی میشه. بفهمید خوش کنم.
بله من دقایقی پیش با آقای تقی‌زاده صحبت میکردم، ایشون همین پرسش رو مطرح کرد. گفتم که من ترجیح میدم که روز چهارشنبه در همین ساعت و بهتر از اون روز دوشنبه آینده در همین ساعت به شما جواب بدم، به خاطر
اینکه
انقدر از سیاسی الان حساس و سیال و تغییر پذیر در اسرائیل که هیچ گونه پیشبینی قابل اعتماد نیست. یعنی الان میتونم بگم که 95% کابینه آینده به رهبری آقای یائیر لپید و با نخست وزیری آقای نفتالی بنت قطعی شده، ولی کافیه که یک نماینده پارلمان از این حزب خارج بشه، به اون یکی حزب به پیونده، خواه اینطوری خواه اونطوری تصویر به کلی عوض میشه. ما صحبت از چند تا حزب داریم که اینها یک کابینه تشکیل دادن و گونی ندارن، یعنی آقای نفتالی بنت رهبر حزب یمینا کابینه تشکیل بشه، نخست وزیرش یک نفر راستگرای شدیدتر از آقای نتانیاهوست، به دنبالش یکی از رهبران پیشین حزب لیکود که با آقای نتانیاهو اختلاف داشت و در از ایشون در رهبری حزب شکست خورد و انشعاب کرد و آمده به آقای لپید پیوسته، یعنی ایشون هم راستگراست. خود آقای یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده هست، ایشون هم راستگرای میانه رو محسوب میشه. این سه تا حزب عمده. بعد دو تا حزب کوچک داریم، حزب سوسیالیستی کارگر اسرائیل و حزب چپ مرز. حالا اینها در امور اساسی کشور، مثلا آبادی سازی، آیا آبادی سازی ها متوقف بشه پیدا کنه، آیا اسرائیل بیاید و بخشی از کرانه غربی رو به خاک خودش ضمیمه بکنه، نسبت به حماس در غزه چه سیاستی رو در پیش داشته باشه، در مورد اقتصاد کشور بودجه رو چطوری تقسیم کنن، اینها به علت ایدئولوژی های مختلفشون خیلی مطمئن نیستیم که بتونن دوام بیارن. به هر حال در مورد آقای نتانیاهو پرسیدید، ایشون ظاهرن در وضع خیلی حساسی قرار داره، ظاهرن بازی رو باخته، به هر طریقی دست میزنه، هر نوع انگ و اتهامی رو عراسی رو ایجاد میکنه به امید این که این توافق و اتحادی رو که به وجود اومده بشکنه، پراکندش بکنه و خودش دوباره بتونه دولت رو تشکیل بده. و از در حدی حساس و شکننده است که خیلی از سیاستمداران با آقای یائیر لپید گفتن آقا عجله کن، همین امروز برپایی دولتت رو اعلام بکن، همین امروز برو از پارلمان رأی اعتماد بگیر تا دیر نشده و تا کسی پشیمان نشده. این است که انشاءالله روز دوشنبه آینده در این ساعت من میتونم با قاطعیت بیشتری با شما صحبت کنم.
من توضیح میدم که الان به محض اینکه آقای احمدی نژاد بخواد پاسخ من رو بده، ما برمیگردیم اونجا و صدای آقای احمدی نژاد رو پخش کنیم. جناب آقای دکتر بنایی، آقای مناشه امیر عزیز در اختیار شما، بنده هم خط نگهدار گوشه زمین. بفرمایید، میشنویم شما رو.
درود بر شما، درود به درود میفرستم به آقای امیری گرامی و همچنین بینندگان. راستش شما دفعه قبل گله کردین، گفتین که من همش حرفای خودم رو زدم، جا برای سوالای شما نموند. من فکر کردم که این دفعه شما میخواین پرسشای رو بکنین و من واقعیت اینه که خب گفتگویی که با آقای منشی امیر بخوام در این زمینه بکنم در زمینه های خیلی به قول معروف جزئیاتیه که و سعی میکنم از ایشون هم اتفاقا یاد بگیرم. نمیدونم تا شاید برای بینندگان اصلا جالب باشه، ولی شاید یک نکته رو من در اینجا بد نباشه در همین امروز که روز 31 می هست، ما در آستانه یک فاجعه دفعه پیش گفتین که سوالاتون مونده، من انتظار داشتم که ببینم اگر سوالی چیزی هست که من بتونم بهش جواب بدم، این دفعه از طرف شما مطرح میشه. ولی چون من دفعه قبل یه چیزی رو گفتم اینجا و گفتم که متاسفانه قضاوت‌ها و داوری‌هایی که در مورد این درگیری فعلا 70 ساله داره انجام میشه، به خصوص طرف ما ایرانی‌ها، یک مقدارش بر اساس اطلاعات غلط یا ناقصه. امروز ما روز 31 می هست و من میخوام یک واقعی رو در اینجا یادآوری بکنم که شاید به ما نشون بده که واقعا این اختلافات و این درگیری ها بین عرب و اسرائیل ریشش خیلی قدیمی تر از سال 1948 و تأسیس دولت اسرائیل. روز یکم و دوم ماه جون در سال 1941، فقط بکنید 41، یعنی 7 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل و 6 سال قبل از صدور قطعنامه 181، در آخرین روزهای دولت رشید عالی گیلانی در عراق اتفاقی افتاد که الان در شما اگه توی ویکی‌پدیا یا تمام منابع نگاه بکنید به نام الفرهود معروفه. آقای امیر احتمالاً ماجراش رو خیلی دقیق تر از من میدونن. یعنی بسیار قبل از اینکه اساسا چیزی به اسم دولت اسرائیل به وجود بیاد، در این دو روز در بغداد در واقع یک یهود کشی را افتاد، یعنی محله یهودی ها غارت شد و نزدیک به 200 نفر کشته شدند و از اونجا آغاز مهاجرت یهودی ها یا فرار یهودی ها در واقع از عراق شروع شد. هنوز دولت اسرائیلی در کار نبود. همین واقعه رو شما 101 سال که بریم به عقب در سال 1840 میبینیم که یک اتفاقی در دمشق افتاد. باز آقای امیر به طور قطع اطلاعاتشون در این زمینه دقیق تر از منه، خواهش میکنم منو تصحیح بکنین آقای امیر اگر اشتباهی گفتم. و که در زبان عربی به حادثه دمشق معروفه و به انگلیسی بهش میگن دمسکس افیر، که در اینجا در واقع یهودیان دمشقی متهم شدن به این که یک پدر روحانی فرانسیسکن رو در یک قتل آیینی، دقت کنید یک قتل آیینی که یعنی گفتن این اساسا مخصوص یهودیاست، این متهم شدن به این قتل آیینی و در بسیاری از شهرهای عثمانی اون موقع یهودکشی به راه افتاد و تعدادی از یهودیان سرشناس رو برای اعتراف دستگیر کردن، زندانی کردن، شکنجه کردن که تعدادشون هم کشته شدن و بزرگترین فاجعهش هم این بود که 68 تا بچه یهودی رو گروگان گرفتن زیر نظر کنسول فرانسه و اینها رو گروگان گرفتن تا پدراشون به قتل اعتراف بکنن. میخوام بگم که این وقتی که شما وارد مطالعه در باره این درگیری ها میشین میبینین که ماجرا خیلی خیلی قدیمی تر از فقط پیدایش دولت اسرائیل و قطعنامه سازمان ملل.
آقای بنایی لطف کنید به یه تاریخ دیگه هم اشاره کنید و اون 1838 در شهر مشهد در ایران. بفرمایید.
بله، ما متاسفانه در ایران هم همچین خیلی مهربون نبودیم متاسفانه با این هممیهنانمون و همین امروزش هم مایه شرمساری بسیار بزرگیه که ما اجازه میدیم رژیم اسلامی چنین رفتاری رو چه با هممیهنان به خصوص با هممیهنان بهایی ما که این به نظر من هم میهنان بهایی ما همون سرنوشتی رو دارن که یهودی ها در رایش سوم داشتن. فقط تفاوتش اینه که این حکومت قدرت و انضباط اون نازی ها رو نداره، وگرنه با بهایی ها هم همین رفتار رو میکرد. همین امروز هم ما رفتارمون با نه با یهودیان، نه با مسیحیان، نه با بهاییان و نه با زرتشتیان رفتار شرم‌آوری، و ما تک تک ما ایرانی ها باید سرمون رو از شرم بندازیم پایین. و در گذشته این تاریخ شما میبینید اتفاقاتی که افتاده، فقط مسئله سال 1838 نیست، شما در تاریخ میخونید که ارتش بختیاری ها وقتی که میخواد حمله کنه به تهران برای نجات مشروطه و سقوط محمد علی شاه، قبلش در اصفهان به محله یهودیان میرزه و اونجا رو غارت میکنه. یعنی ما متاسفانه تاریخی داریم سر تا سر در این زمینه های بخصوص سر تا سر شرم آور. یه نکته رو فقط من اینجا میخوام اشاره کنم برای که بگم همیشه به این شکل نبوده. در سال 1941 وقتی که این اتفاق افتاد، خب یهودی ها در عراق خیلی تحت فشار قرار گرفتن که کشور رو ترک کنن، ازشون سلب مالکیت شد و این دقیقا همون چیزایی که توی اروپا بهشون گفتن پوگروم. این قضیه ادامه پیدا کرد تا در سال 1951 که فشارها به شدت زیاد شده بود، یدیا شوفت به اصطلاح خاخام اعظم یهودیان ایران در از شاه تقاضا کرد که یهودیان عراق رو به ایران در ایران بپذیره، و اینها در سال 1951-1952 به ایران اومدن، به یه بخششون به قبرس رفتن و در عملیاتی به نام ازرا و نهمیا هواپیمایی الال اینا رو منتقل کرد به اسرائیل و تعداد اینها حدود 120 تا 130 هزار تا حد زده میشه. فقط برای دوستان برای همتهانان ایرانی میخوام بگم که یک شوخی زیبای تاریخ ما داریم در اینجا. اولین پادشاه ایرانی یهودیان را از اسارت در زندان بابل آزاد کرد در بین النهرین، و آخرین پادشاه ایرانی هم باز هم یهودیان کمک کرد که یهودیان از زندان بابل در سالهای 1951 تا 1952 آزاد بشن و به اسرائیل مهاجرت بکنن. من در خدمتم اگه سوالی هست.
بسیار بسیار زیبا این تصویر رو ارائه کردید، و اینها تنها مواردی نبود که ملت ایران و پادشاهان ایران به نجات یهودیان آمدن و اونها رو امکان و اجازه دادن که به سرزمین پدری خودشون بازگردن. بسیار سپاسگزارم که این نکات رو مطرح کردید. تو برنامه قبلی شنیدم که این آقای منامیر مظلوم نمایی میکنه و اون واقعیات رو در مورد آنچه که در غزه گذشته و میگذره بیان نمیکنه یا تحریف میکنه. آیا درست شنیدم آقای شهرام همایون؟
بله بله بله. یه متنی بود که دوستان کامنت گذاشته بودن که آقای زیبا کلام باشه، چون آقای زیبا کلام از شما در میده اینو نفهمیدم، و خواسته بودن در این رابطه با شما مناظره بکنه که شنیدید حتما. بله میفهمم.
بله ببینید، همین امروز آقای سپاهی امیر گفته است که بله این موشک‌ها و این پهپادها کابوس اسرائیل شده. کدوم موشک‌ها و پهپادها؟ همونایی که در اختیار حماس گذاشتن که به اسرائیل حمله بکنه. این کجاش مظلوم نمایی اسرائیله؟ حسین سلامی گفتش که ما شما رو به خاکستر مبدل کردیم، دفعه بعد بسر میکنیم. اون یکی فرمانده طائب آمد گفتش که بله برید اون خونه هایی که در اروپا و امریکا داشتید تعمیرش بکنید، چون دفعه بعد اسرائیل به کلی نابود خواهد شد. اینجا کجا اسرائیل داره مظلوم نمایی میکنه وقتی که میآیند و حمله موشکی رو حماس آغاز میکنه، 4300 تا موشک رو به خاک اسرائیل میزنه، شهرها و مراکز مسکونی رو هدف قرار میده. اگر گنبد آهنی نبود دست کم با 4300 تا موشک 4300 نفر اسرائیلی کشته میشدن. کی کشته میشد؟ زن، کودک، مرد، پیر جوان کجای این مظلوم نمایی هست؟ و اگر ساختمان هایی در غزه ویران شد که به شدت ویران شد، به دو علت بود. یکی این که در زیر بسیاری از این خانه ها اینها تونل هایی رو برقرار کردن که در واقع تونل های جنگی شونه. دوم این که وقتی که آمدن و مرتب به سوی تل‌آویو موشک پرتاب کردن، اسرائیل آمد چند تا برج مسکونی رو در غزه ویران کرد که بهشون بگه دست بردارید، به مرکز اسرائیل حمله نکنید. ولی در تمام این حملاتی که اسرائیل کرد و همه ساختمان‌هایی که خراب شد، یک نفر هم کشته نشد، به خاطر اینکه اسرائیل یک ساعت پیش از حمله اعلام کرده و اطلاع داده بود که از این ساختمان بیرون برید، ما میخوایم اینجا رو ویران بکنیم. من میخوام بپرسم کجای این مظلوم نمایی اسرائیل، کدام یک از این جنایات جنگی اسرائیل علیه حماسه؟ اگر مردم حماس کشته شدن و اگر در حماس ویرانی به وجود آمد، جنایتکار جنگی حماسه که آغاز کرد، جنایتکار جنگی حکومت اسلامی ایرانه که پول و اسلحه و مشک رو در اختیار اونها قرار داد. تا اینجا
آقای شما بفهمید.
بله، ببینید، من اصلا جنگ یه چیز نفرت انگیزیه و جنگ در جنگ همیشه انسان ها کشته میشن. به خاطر همینم من اصلا با این تعریف ها راستش نمیتونم کنار بیام. واقعیت اینه که یک سری از همه همان ما هم در اینجا گفتن آره، مثلا یه بمباران رو محکوم کردند، بمباران های اسرائیل در غزه رو، اینها رو مسلما هیچ کسی نمیتونه از جنگ، از عملیات نظامی دفاع بکنه. ولی یک مشکلی اینجا هست که من اون مسئله شخصی خود من اینه که اولا با محکوم کردن یا محکوم یا طرفداری کردن ما به عنوان ایرانیانی که توی پرتمام دنیا پراکنده شدیم و به عنوان اپوزیسیون این رژیم هستیم، چیزی در اونجا عوض نمیشه. و دوم این که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که تمام چیزهایی که در مورد درگیری اسرائیل و فلسطین گفته میشه درسته، یعنی این شروع درگیری ها اصلا تقصیر اسرائیل بود، بیایم بپذیریم این رو، بگیم تمام اصلا از اول تأسیس دولت اسرائیل غلط بود، همه اینها رو بیایم بپذیریم برای چند لحظه، ولی در زبان حقوق میگن در حق برابری هست، ولی در بی حق، در حق شکنی برابری وجود نداره. یعنی شما اگه ماشینتون رو بیان جلوی خونه من پارک بکنی، دارین حق منو ضایع می‌کنی. ولی این رو به من، این حق رو به من نمیده که من مثلا یه چماق بردارم شیشه های ماشین شما رو خورد کنم. در نتیجه اگه حتی اگر همه اینها رو هم بپذیریم، شلیک که 4000 تا موشک برای کشتن انسان‌هایی که در شهرها دارن زندگی می‌کنن و نظامی نیستن، این حق هیچ کس نیست. یعنی این رو باید پذیرفت که حتی اگر ما تمام چیزهایی رو که راجع به این درگیری میشه و بپذیریم و تمام حق رو هم یک جانبه به فلسطینی ها بدیم، باز هم حتی اگر بگیم که این اشغالگریه، باز هم این حق رو به کسی نمیده که موشک پرت کنه برای کشتن انسانهای بیگناه. کشتن انسانهای بیگناه حق هیچ کس نیست، نه اسرائیل و نه فلسطینی ها. مهمتر از اون ما یک مشکل دیگه داریم. تمام کسایی که میان میگن فلسطینی‌ها حق دارن از حقوق با حتی به شکل مبارزه مسلحانه از حقوقشون دفاع کنن، آقای امیر اجازه بدیم من و شما در اینجا بیایم این حق رو به رسمیت بشناسیم، بگیم قبوله، هم اجازه دارن ترور بکنن، هم اجازه دارن موشک بزنن، چون که اسرائیل سرزمیناشون رو اشغال کرد. خب برای چند لحظه ما اینو قبول میکنیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که من یه خاطره رو اجازه بدم برای تعریف کنم. شما احتمالاً توی بخش عربی اورشلیم، یعنی در اون محله عربیش، اون حمص فروشی عرفات رو میشناسین، معروف ترینه فکر کنم از همه هم چیزش بود. من اونجا رفته بودم و یه غذای خوردیم، اومدیم اینا فهمیدن ما ایرانی هستیم، خیلی ما رو تحویل گرفتن، فلسطینی هستن. بعد در یک موقع که داشتیم خدافظی می‌کردیم، یکی اومد از پشت من به من گفتش که خب برادر، ایران کی وارد این معرکه میشه به نفع ما، کی وارد جنگ میشه با اسرائیل؟ من بهش عربی من خیلی هم خوب نیست، بهش گفتم که اتمنى ابدا یا اخی، امیدوارم که هرگز. گفتش که چرا؟ گفتم آخه شما چند تا از جنگاتون رو تا به حال توش پیروز شدین که میخواین حالا یه جنگ دیگه هم شروع بکنید. مسئله اینه حتی اگر تمام حرفایی که گفته میشه درست باشه، کسانی که دوستان کشور مردم فلسطین هستن باید بهشون بگن شما با این روشی که تا امروز در پیش گرفتید از 49% زمین‌هایی که سال 48 بهتون تعلق گرفت، 47 بهتون تعلق گرفته بود، فقط یه چیزی حدود 11% بهتون براتون مونده. اگر این در روش رو ادامه بدید، جدا از این که ما اصلا اسرائیل رو 100% محکوم بکنیم یا 50% محکوم کنیم، اصلا مسئله اسرائیل رو بذاریم کنار، ما فقط میتونیم بگیم آقا شما با این روشی که تا حالا جلو رفتین فقط باختین. من اگر میخوان چیزی رو به دست بیارن، اگر هدف تشکیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینیه، این روشی که شما تا به حال داشتین شما را همش از اون دور کرده. پس روشتون رو عوض بکنید. موشک پرانی راهش نیست، ترور راهش نیست، بمبستن به کمر راهش نیست، حمله با چاقو به اینها حتی اگر حق مسلم شما باشه راهش نیست. یک مثال کوتاه، در این آلمان من اجازه دارم در حدود 30% از اتوبان‌ها اگر ماشینم میکشه حتی با سرعت 300 کیلومتر، 400 کیلومتر، 500 کیلومتر در ساعت رانندگی کنم. این یک حقه برای من. ولی من هیچ وقت از این حق استفاده نمی کنم، چون نه اتومبیلم اینقدر ایمنه، نه رانندگیم اینقدر خوبه. در نتیجه فقط با استفاده از این حق فقط خودمو به کشتن میدم و باعث خطر برای دیگران میشم. حق موقعی که موقعی میشه ازش استفاده کرد که ما رو به هدفمون نزدیک بکنه.
آقای بنایی، جناب آقای منوشمی، من البته واقعا این آنچه که در فلسطین و اسرائیل میگذرد رو، یعنی بین این دوتا میگذره رو، تصمیم فلسطینی ها نمیدونم، بلکه فلسطینی ها رو قربانی یک سری جریانات پیچیده میدونم که اصلا ربطی به رابطه فلسطین و اسرائیل نداره و یک سری ابزارهایی که در مناقشات جهانی مورد استفاده قرار میگیره، حالا هر زمانی مورد استفاده یک کسی. ببینید این پولی که در فلسطین داره صرف خلیج اسلحه میشه و مبارزات اینجوری میشه، این پول برای یه عده منافعی داره. اینها دلیل درست و حسابی پشتش نیست که بگیم به این دلیل مثلا اینا هستن، حالا این دلیل بذاریم کنار و بعد دیگه این اتفاقات نیفته. اما سوالی که از هر دوی آقایون دارم که من رو خیلی اذیت میکنه و میخوام مردمم بهش جواب بدن، جناب آقای منوشهری، جناب آقای بنایی، ما بخشهایی از وطنمون رو ازمون جدا کردن، بحرین رو جدا کردن، 17 تا شهر قفقاز رو جدا کردن، در عربستان به زنان حجاج ما بی احترامی کردن، حجاج ما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. چرا ما اون حساسیتی که راجع به اشغال اسرائیل داریم، نمیگم نداشته باشیم، ما داشته باشیم، ولی چرا ما راجب چیز خودمون نداریم؟ ما این از کجا اومده؟ این تنفر ما از اسرائیل بابت اشغال اورشلیم؟ اگه ما بابت اشغال یک منطقه توسط یک نیروی ناراحتیم، آقا راجب وطن خودمون، راجب ناموس خودمون چرا یه همچین حساسیتی نداریم؟ فکر میکنم آقای منوشهری ابتدای پاسخ بدن.
ببینید، این که ناحیه‌ای به تصرف یک کشور دیگر یا یک قدرت نظامی دیگر در آمده انقدر در دنیا حتی امروز زیاد هست که اصلا باور کردنی نیست. ببینید، اوستیای جنوبی و آبخازی رو ارتش روسیه حمله کرد و گرفت. کیف شبه جزیره کریمه رو ارتش روسیه گرفت و اشغال کرد. کی اعتراض کرد؟ چچن‌ها در روسیه دارن سرکوب میشن و زمینشون رو روسیه گرفته. کدام صدای اعتراض رو ما شنیدیم؟ در برمه مسلمانان روهینگیایی، 500,000 خانه روهینگیایی مسلمان رو به آتش کشیدن و اونها رو اخراج کردن به بنگلادش. کی در این باره چیزی شنیده؟ در چین 1,000,000 نفر از مسلمانان اویغور رو به اردوگاه‌های آموزش جدید، اردوگاه‌های تعمیلی فرستادن. کی دربارش صحبت کرده، میان راجع به چی صحبت میکنن، که در یک محلهی به اسم شیخ جراح در شرق اورشلیم که در گذشته نامش شمعون حد صدیق بوده، یعنی شمعون صدیق، یه محله یهودی نشین بوده در شرق اورشلیم که اسرائیل در جنگ 1948 در اینجا شکست خورد از ارتش اردن، ارتش اردن که فرماندهیش دست انگلیسا بود و عرب نشینی کرد و این محله موند دست دولت اردن. آمدن اونجا یه عده فلسطینی رو اسکان دادن، بعد که اسرائیل دوباره شرق اورشلیم رو به تسلط درآورد، مالکین اون چند تا خونه آمدن سند نشون دادن، گفتن ببینید ما این سند رو از دوران امپراتوری عثمانی داریم، این خونه ها مال ماست، خالی کنید برید. اونها آمدن و شکایت کردن به دادگاه اسرائیل که ما رو میخوان از خونه ما بیرون کنن. دادگاه اسرائیل پیشنهاد کرد که آقایون فلسطینی ها بیایید و با هم کنار بیایید، قبول بکنید که خونه مال اونهاست، اونها هم قبول بکنن که شما تا ابدالآباد در این خونه ها میمونین، مال شما کسی هم بیرونتون نمی کنه، فقط یه اجاره بهای نمادی بدین، مثلا اگر 1000 دلار اجارش هست شما 5 دلار بدین. و اونها آماده بودن ولی در اثر فشار تندروهای فلسطینی قبول نکردن. الان قضیه در دیوان عالی اسرائیل مطرحه. یعنی جریان 4 تا خونه در شرق اورشلیم انقدر مهمه که شورای حقوق بشر سازمان ملل میآید و علیه اسرائیل قطعنامه صادر میکنه که چرا بیرون کردید. آقای بایدن به این اشاره میکنه و دیگران اشاره میکنن. یعنی دنیا وارونه شده، هیچ قیاسی و مقیاسی درش وجود نداره. اسرائیل رو زیر ذره بین گذاشتن، بهش انواع و اقسام انگ ها رو میبندن و میگن تو باید نابود بشی. نه متشکری، ما نمیخوایم نابود بشیم، ما از خودمون دفاع میکنیم. تا اینجا.
بله، در حالی که امروز صبح من از قول سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کردم که ایشون گفته اگر موضوعات کلیدی باقی مانده حل شود، این دور از مذاکرات احیای برجام میتواند دور آخر باشد. بعدم توضیح دادم رجوع اگر یه مسئله ما ایرانی ها داشتیم، اگر عممون، اگر بابداییمون مثلا اونجوری بود اینجوری میشد. الان آقای عراقچی اعلام کردن که مطمئن نیستم مذاکرات وین در این دور به نتیجه برسد. عباس عراقچی گفته که درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات در تازه ترین دور نشست وین برای رفع تحریم های ایران و احیای برجام ابراز تردید کرد. به گفته عراقچی مذاکرات پیچیدگی های زیادی دارد و طرف های مذاکره به موضوعات اصلی مورد اختلاف تازه به موضوعات اصلی رسیدن. سوال راجع به فریاد بود و بله دلار رفت به طرف 30,000 تومان. قطعا این رو مطمئن باشید. جناب بنایی بفهمید.
بله، این سوال خیلی به جاییه که چرا ما در مورد سرنوشت کشور خودمون، یعنی خیلی بسیاری از ایرانی ها اصلا برای چی
بنایی میدونی معنیش چیه؟ برای من معنیش اینه که ما نسبت به مثلا مسائل مذهبیمون حساسیت داریم اما به مسائل ملیمون اصلا اهمیت نمیدیم. بفهمید.
دقیقا. ببینید، من دفعه قبلا به شما گفتم که یک بخش عمده ای از این دشمنی رو من در به اصطلاح تاریخ نگاری اسلامی میدونم، چون کسی که یه مقدار خودشو درگیر کرده باشه میبینه که حتی خب بعضیا معتقدن که پیامبر اسلام رو یک زن یهودی بعد از ماجرای خیبر مسمومش کرد، گفت یه بزغاله ای براش پخت و بعد گفتش که کجاش از همه بیشتر دوست داره، گفتن کتفش، رو اونجا رو روش سم ریخت و در اثر این سم بود که پیغمبر اسلام بعد فوت کرده، برای همین بعضیا میگن حتی شهیده. و این فقط مسئله این نیست، مسئله اینجاست که یعنی من میخوام از دو جنبه نگاه بکنم. یکی این جنبه های در واقع اسطوره دینیه که در آغاز میبینیم مسئله یهودی ها مطرح هستن در دین و در قرآن هم شما میبینیم هر چقدر که به بنی اسرائیل اهمیت میده در برابرش یهودیان رو خیلی برخورد بدی باهاشون میکنه و مرتب ازشون بد میگه. ولی مسئله این فقط در آغاز نیست، در پایان هم در واقع اون فرجام شناسی به خصوص شیعه موقعی که مهدی ظهور بکنه در آخر به یهودی های اسلام رو عرضه میکنه، یه بخش کوچیکیشون میپذیرن، بقیهشون نمیپذیرن و این اونها رو در اطراف اورشلیم شکست میده و در نهایت میره اورشلیم رو فتح میکنه. یعنی در فرجام شناسی این دین هم یک دشمنی با یهود وجود داره. این حالا اون جنبه های ناخودآگاه دینی اسطوره‌ای که در اصحاب وجود داشته. طرف دیگرش یک مقدارش ببینید اینا میراث جنگ سرده، یعنی خیلی از همیهنان ما دفعه قبل هم گفتم هنوز در فضای جنگ سرد دارن زندگی میکنن. جالبیش اینجاست که اولین کشوری که اسرائیل رو به رسمیت شناخت شوروی بود، ولی بعد چون به اصطلاح اسرائیل حاضر نبود در واقع جزء بلوک سوسیالیستی بشه، شما آقای امیر میگم اینا رو خیلی دقیق بهتر از من میدونن، مثلا اولین رئیس جمهور اسرائیل خاین وایزمن، این اصلا روابط خیلی نزدیک و دوستانه‌ای با رهبران حزب سوسیال دموکرات شوروی یا همون که بعدها بولشویک‌ها شدن، با اونا رفت به اصطلاح نزدیکی خیلی داشت و خیلی بحث باهاشون میکرد و اینها. یعنی اینها یک جریان‌های سوسیالیستی بودن، جریانات چپی بودن، ولی از اونجایی که اسرائیل وارد این بلوک نشد بلکه وارد بلوک جهان غرب، جهان آزاد شد، به خاطر اینکه خودش هم یک از آغازش یک دموکراسی بود، طبیعتاً تبدیل شد به یک دشمن. یعنی به از نظر کسانی که تفکر مارکسیستی سوسیالیستی حالا به هر چی این تفکر به نام چپ رو داشتن، این اسرائیل هم تبدیل شد به دشمن. شما اگر نگاه بکنین همه اینها میان یک معادله ده ها مجهولی رو خلاصش میکنن به یک جنگ بین اسرائیلی و فلسطینی، در صورتی که شما اگه نگاه بکنم از من میتونین از کسانی که میان حالا من شدیدم چند مناظره هم میخوام بذارین، همین امروز اگه نگاه بکنین همه میگن اسرائیل باید برگرده به مرزهای 1967. کمتر کسی رو من میشناسم که بدونه چرا 1967، قطعنامه 181 مال 1947، چرا 1967؟ برای این که در اینجا اون جنبه عربی تراژدی فلسطینی عمدن به فراموشی سپرده میشه. یعنی همه میگن که اسرائیل در جنگ 1948 اومد بخشهایی را از شمال منطقه فلسطین رو گرفت، در منطقه رو در جنوب گرفت و شرق غرب بیت المقدس رو گرفت، ولی به شما نمیگن که بقیهش رو کی گرفت. بقیهش رو امارت شرق اردن یا امیرات آف ترانس جوردن به انگلیسی،
المملکت الهاشمی الانیت هاشمیه.
بله، قبل از اینکه اصلا کشور اردن هاشمی درست بشه این امارت بود که تحت در واقع به چیز انگلستان هم بود. خب اینا اونجا رو گرفتن، یعنی ملک عبدالله پدر بزرگ همین ملک حسین، اونها منطقه کرانه باختری رو گرفتن و شرق اورشلیم رو. و جالبیش جاست که 1949 اردن اینها رو ملحق کرد به کشورش، یعنی گفت اصلا مال ماست. و از 1949 تا در واقع 1949 ملحقش کرد و این ادعا تا 1988 وجود داشت. ما اگر بخوایم تراژدی فلسطینی رو نگاه بهش بکنیم، اگرم میخوایم نگاه بکنیم، اگر فکر میکنیم که برای ما مهمه چون منطقه ماست، باید به کلیت واقعی نگاه بکنیم. ما باید به اینم نگاه بکنیم که بله، اگر 700 هزار تا فلسطینی گفته میشه در اون موقع آواره شدن، در همون سالها 500 تا 600 هزار تا یهودی هم از کشورهای اسلامی آواره شدن. فرقش این بود که یهودی‌ها رفتن به اسرائیل، مثل شهروند عادی اون کشور شروع کردن زندگی کردن، فلسطینی‌ها یه عرب رفتن به کشورهای عربی و هنوز 70 ساله که در اردوگاه دارن زندگی میکنن. جدا از این که در سپتامبر سیاه خود همون برادران عرب دست به قتل عام فلسطینی ها زدن، جدا از این که در تل زعتر زیر چشمان ارتش سوریه برادران عرب 4500 نفر رو در عرض چند روز در اردوگاه تل زعتر کشتار کردن. مسئله فلسطینی یک مسئله چند جانه، بس نمیشه خلاصش کرد بین یهودی و مسلمان یا اسرائیلی و فلسطینی. و بیشترین صدمه رو تا اونجایی که من مطالعه کردم اتفاقا خود عرب ها به برادران عربشون زدن. اون چی که به ما برمیگرده، گفتم یکیش مسئله دینی اسطوره‌ایه که در دین اسلام یهود جایگاه نامناسبی داره و دیگریش میراث جنگ سرده، هر کسی که در اون دوران به نوعی درگیر سیاست بوده با این اسرائیل ستیزی، گفتم با اون شعار معروف صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم، هنوز در ذهنیتش وجود داشته. شاید سنش عوض شده، شاید حتی ایدئولوژیش عوض شده، ولی نگاهش به این قضیه همچنان باقی مونده.
آقای بنایی، شما یکی از منتقدین اسرائیل بودید، این نظرتون با رفتن به اسرائیل و گشتن اونجا و اینها و بعد این انگیزه شد که برید مطالعه بکنید که نقطه نظرتون تغییر بکنه، یا همون فضای اون کشور باعث شد؟
نه، خیلی قبلش بود. من دفعه قبلم گفتم من سفرهام 2018 و 2019 بودن به اسرائیل، ولی من مقاله‌ای رو که نوشتم و در اون گفتم که اساساً برخورد ما غلط بوده مال 2010 که همونطور که گفتم آقای امیر لطف کردم و اون رو در وبسایت وزارت امور خارجه همدمی بود اسمش چاپش کردن. من به مرور، من اتفاقا اینا رو، این سیر در واقع این سفر درونی خودم رو در کتابم به طور کامل توضیح دادم. من یکی از دلایل، شاید استادم شادروان زنده یاد، پروفسور جوزف الفنباین بود استاد من در رشته زبانشناسی، که ایشون هم یهودی بود و البته یک آتئیست بود، یعنی دین بی دین بود ولی یهودی بود، انگشتر ستاره داوود همیشه انگشتش بود، و شخصیت این انسان اینقدر من رو تحت تاثیر قرار داد و اینقدر این انسانیتش من رو تحت تاثیر قرار داد که باعث شد من شروع کنم به فکر کردن که اون ایده قدیمی که من وقتی از ایران اومده بودم و فکر میکردم بین رود اردن و دریای مدیترانه یه تعداد آدم زندگی میکنن، یهودیا به اصطلاح سمبول و نماد شرن و عرب ها یا هم فلسطینی ها سمبول و نماد خیرن. یعنی جهان خیلی ساده ای داشتم، اینجوری براتون بگم، خیلی راحت آدم ها رو تقسیم کرده بودم به خوب و بد، بودم اینا خوبن و اونا بدن. نه مطالعات من، یعنی من میتونم بگم این سفر درونی من که منجر به سفر بیرونی به اسرائیل شد حدود 25 سال طول کشید.
مطلبی که آقای بنایی میگه راجع به اسرائیل، آقای مناشه امیر تا حالا نگفته. اینی که آقای مناشه تصمیم منو بذارید، آقای مناشه امیر نگفته، دلیل بر این نیست که نمیدونسته، برای اینکه آقای مناشه امیر بنده خدا مجبور یه سری ملاحظات بکنه که فکر نکنن حالا به عنوان کسی که داره تبلیغ میکنه. آقای مناشه امیر، سفارت اسرائیل در امارات هم افتتاح شد، ولی یه موج شروع شده بود از نزدیکی اعراب به اسرائیل و داشت میرسید به عربستان. نمیدونم مثل که تلفن آقای مناشه امیر زنگ خورد.
قطعی؟ الان درست میشه یه لحظه.
بله، یه موجی ایجاد شده بود که به نظر میرسید که اسرائیل داره با تمام کشورهای عربی رابطه برقرار میکنه و به عربستان هم میرسه، اما یه دفعه این ماجرا متوقف شد و الان در 15 روز میشنویم نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان در بغداد با هم ملاقات کردن و الان هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که مذاکراتمون داره با عربستان به خوبی پیش میره. دیگه خبری هم از رابطه اسرائیل و عربستان به گوش نرسید. این چی بود دلیلش؟
بله، من در فرصتی میخوام راجع به فرهود که آقای بنایی اشاره کردن و یه داستانی که با یه پیرمرد فلسطینی در شرق اورشلیم داشتم مطلبی براتون بگم. در مورد عربستان ما قبلا هم صحبت کردیم. ببینید، عربستان بسیار بسیار مایله که با اسرائیل روابط دوستانه داشته باشه، مناسباتی هم هست که بهتر ازش صحبت نشه، ولی عربستان دو مشکل قانونی و اساسی داره. یکی این که کلیددار
حریفه میشه. اینی که میفرمایید مسائلی هست که بهتر ازش صحبت نشه، یعنی میدونم و نمیگم، درسته؟
نه، یه نوع روابطی هست بینشون که بهتر ما بهش اشاره نکنیم، ولی هست بهتر اشاره نکنیم. میخواید بشه واسه تون بگم؟
بله، که ازشو بگید که آقا چون دیگه آدم رو آب میکنید اینجوری.
ببینید، من این ارزیابی خودم به هیچ کجا استناد نمی کنم که اگر روزی اسرائیل ناچار بشه به تأسیسات اتمی ایران حمله ببره، حریم هوایی عربستان در اختیار جنگنده های اسرائیلی برای رفت و بازگشت هست. و این میدونی که مفهوم نظامش چی هست برای رژیم، میتونه ویرانگر باشه، به خاطر که اگر جنگنده ها قرار بود از حریم هوایی عربستان نگذرن و دور بزنن جزیره العرب رو، دو بار خوبود سوختگیری بکنن و 3 ساعت 4 ساعت این پروازشون طولانی تر می شد و خطر شناساییشون بیشتر، خیلی بیشتر می شد. این یه نمونهشه که بهتر نگیم امروز، ولی به هر حال بر می گردم به این که اونها خادم حرمین شریفین هستن، این از یک طرف و بنابراین تصمیم گیری براشون مشکله. دومی که عربستان در سال 2012 یک طرح صلحی رو ارائه کرد که نمیتونه مورد قبول اسرائیل باشه، قبلا راجع به اون صحبت کردیم و اسرائیل به اون جواب نداد. بنابراین عربستان به علت حساسیتی که داره ترجیح میده که کشورهای دیگر عربی رو تشویق بکنه که با اسرائیل کنار بیان. سلطان نشین عمان باید در لیست باشه، قطر نه، چون روابط قطر و عربستان چندان خوب نیست. سودان باید الان که با اسرائیل داره روابط عادی برقرار میکنه پیشرفت بده. مراکش به تشویق عربستان بود. برمیگردم به پرسش شما و مذاکراتی که بین ایران و عربستان وجود داره. ببینید، دولت ریاض اصلا به این قولها وعده های حکومت ایران اعتماد نمی کنه. این مذاکراتی که انجام میشه خیلی ظاهریه و هیچ نتیجه عملی به دنبال نخواهد داشت. عربستان نمیتونه به وعده های وزارت خارجه ایران اعتماد بکنه. اصلا در ایران وزارت خارجه وجود نداره. یه موقعی آمدن و وزارت خارجه میخواست با عربستان روابط دوستانه برقرار کنه، اون گروه دیگر که در واقع مسلطین حکومت ایران هستن رفتن و سفارت رو آتش زدن. بنابراین اولا این دو موضوع با هم ارتباط نداره و ثانیا روابط عربستان و حکومت ایران ریشه‌ای ستیزجویانه و خصومت‌آمیز. باز برمیگردم به کتاب کشف الاسرار روح الله خمینی که 40 سال پیش از انقلاب نوشته شد و در اونجا گفته است که باید حکومت وهابی خاندان سعودی در عربستان را برانداخت. این هنوز سیاست اصولی حکومت ایران هست. تا اینجا.
آقای بنده، شما فکر میکنید که اگر واقعا درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق بیفته،
من بعید میدونم، که این اتفاق بیفته، برای اینکه خب اینها نشون دادن در زمینه حفظ قدرت اتفاقا خیلی هم باهوشه، یعنی خیلی سرصدا میکنن، خیلی تاپیداد میکنن، ولی اون موقعی که حس کنن که کوچکترین خطری برای موجودیت خودشون هست خیلی زود یک بهانه‌ای پیدا میکنن، حالا یا چرخش قهرمانانه است یا صلح حسنیه یا مصلحت برشک، پاپس میکشن. یعنی من بعید میدونم، ولی مشکل اینجاست که بعضی وقتا کنترل خیلی چیزها میتونه از دست کسانی که برنامه میریزن خارج بشه. یعنی یک اتفاق اینجا غیر مترقبه ممکنه که تمام حساب کتابا رو به هم بزنه، ولی من بعید میدونم که اینها بخوان وارد یک درگیری رو در رو بشن. چون همین الان هم ببینید مثلا چند تا موشک دادن اونا زد، اون حماس پرتاب کرد، پهپاد دادن پرتاب کرد و فلان و اینها، برای اینا همین کافیه. یعنی میتونن اینا رو به عنوان قدرت نمایی به هواداراشون بفروشن و در جهان مسلمان ها، بین کشورهای مسلمان، در بین مردمشون هم میتونن خب از این طریق کسب آبرو و هواداری بکنه. ولی درگیری رو من تقریبا غیر ممکن میدونم.
آقای منوش امیر، در دو دقیقه چون وقتم داره تموم میشه، جمهوری اسلامی در روزگاران بعد از آقای خامنه ای رو چجوری میبینید؟
بله، در 30 ثانیه میخوام ازتون بپرسم که آقای مهدی خزعلی قرار گذاشتید برای بسیار عالی. ببینید، به نظر من امروز دیگه حکومت ایران نه جمهوری نه اسلامیه، بلکه حکومت مطلقه است که میگن ولایت فقیه، تازه اونم من قبول ندارم، و هر حکومتی تغییر میکنه و مسلماً با حذف علی خامنه ای از قدرت در ایران به هر علتی که باشه یک تغییر و تحولات بسیار عمیقی داده خواهد شد. تصور میکنم که اون جنبه دینیشون تضعیف و در سایه قرار میگیره و جنبه نظامی و تهاجمی و سپاه پاسداران و غارتگری و چپاول اموال و فقر مردم ایران روز به روز بیشتر خواهد شد. حکومتی که واقعا داره فرو میپاشه، نه واکسن دارن، حکومتش نمیتونه واکسن بخره از دنیا، آب ندارن، برق ندارن، در خوزستان، در بلوچستان میاین و تمساها بچه ها رو میخورن. خب چی مونده برای ایران؟ فقط این مونده که مرتب میدوزن مبادا فردا دیر و میرن و این سرمایه رو از ایران خارج میکنن.
جناب بنایی، شما در یه دقیقه بفرمید.
در همین رابطه، خب
ایران بعد از خامنه‌ای،
من بله بس من کلن به نقش افراد در تاریخ اون باور خیلی عمیق رو ندارم. مثلا اینجاست که ساختار همین ساختار باقی خواهد موند و افراد به هیچ وجه نمیتونن روندها رو عوض بکنن، میتونن یه مقدار تسریع بکنن، میتونن یه مقدار ترمز بزنن، ولی در کل این ساختاری که به این شکلی که هست در ایران و ما میبینیم، این ساختار همچنان به نظر من باقی خواهد موند و با مرگ این یا اون تغییرات بنیادی اونچنانی اتفاق نخواهد افتاد. ولی همه چیز به نظر من نشانگر اینه که این سیستم و این ساختار به شدت پایه‌هاش سست شده و در حال فروپاشیه. به چه شکل تعیین کنندش مردم ایران خواهند بود؟ اگه باهوش باشن میتونن بهترین ها رو از این شرایط در خودشون در بیارن، و اگر تن به قضا و قدر بدن طبیعتاً بعضیشون از اینی هم که هست بدتر خواهد شد. من فقط یه نکته اجازه دارم بگم. من شنیدم الان گویا شما با آقای خزعلی، آقای امیر مناظره میخواید بکنین. خب جالب، از ایشون بپرسین یه بدجنسی من اینجا بکنم. ببین بگین آیه 4 سوره القصص در مورد کی نازل شده؟ همون آیه معروفی که هممون از اول انقلاب شنیدیم، و نريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين، که راجع به مستضعفین میگفتن. از ایشون بپرسید این برای کی گفته شده، برای اینکه خدا در قرآن دقیقاً برای بنی اسرائیل گفته.
بله، پرسش هم از ایشون این خواهد بود که اون رو هم میپرسم الان میگم براتون. پرسش هم این است که ایشون گفتن اسرائیل یک جعلی قاصب نجات پرست آفارتاید و تورات یهودیان جعلیه، و اونجا من این آیه که ذکر کردم،
بله چون این آیه رسما میگه که ما
میخواهیم به راست زمین رو بدیم به کمکی اومدی
یهودیان.
خدا، و ببینم ایشون چه جوابی میدن. آقا من ایران رو دوست دارم، ملت ایران رو دوست دارم، ایران زادگاه منه، و اگر اسرائیل قاصبه بریم بزنیم تو سرش، پدرش رو در بیاریم. اگر قاصبه، اگه قاصب نیست بریم باش دوست بشیم، باش همکاری بکنیم. آقای مهدی خزعلی بفرمایید که استدلال بفرمایید که چرا اسرائیل قاصبه. تا اونجایی که من بدونم به این پرسش شما جواب میدم، تا ملت ایران راه خودش رو تعیین کنه. آقای خزعلی شما این سوال و جواب رو به ملت ایران بدهکار هستید.
سپاسگزارم. تا روز جمعه با آقای مناشه امیر در اسرائیل بدون نتانیاهو، چون دیگه فکر میکنم جامعهشون در قدرت باشه، و آقای منشامین نفسی خواهند کشید بالاخره بعد از 12، و جناب بنایی هم قول بدن که با دوستان و بینندگان ما گفتگو کنن. اطلاعات شما بسیار در مورد تاریخ جذابه جناب آقای بنایی.
خیلی ممنون. من سعی میکنم واقعا، من فقط اصلا آدم اهل چیز نیستم، تواضع و این حرفا نیستم، ولی واقعا من سعی میکنم فقط در اون موردی که چیزی رو میدونم و مطالعه کردم حرف بزنم، و فکر میکنم خب اصلا اینقدر حرف برای گفتن ندارم که بیام هر هفته بشینم جلوی تلویزیون یا حتی هر ماه بشینم جلوی تلویزیون، و اینو باور کنین از سر تواضع نمیگم، بلکه من فکر میکنم اگر اومدم چیزی میگم یه حرفی باید برای گفتن داشته باشم. و شاید برای آخرین چیزی که تو این برنامه میخوام بگم، یک مدل خوب ارتباط با اسرائیل رو ما در دوران پادشاهی داشتیم. ایران به قطعنامه 181 رأی منفی داد، اسرائیل رو هیچ وقت به شکل رسمی به رسمیت نشناخت، فقط به شکل دفکتو یعنی در عمل به رسمیت شناخت، ولی دو تا کشور گشتن منافع مشترکی رو پیدا کردن، بر اساس اون منافع مشترک نزدیکترین روابط رو هم با هم برقرار کردن. در برابر اون ما پادشاه اردن رو داشتیم که اردن تنها کشور عربی بود که به قطعنامه 181 یعنی تقسیم فلسطین رأی مثبت داد، ولی جزو اولین کشورهایی بود که سال 1948 به اسرائیل حمله کرد. حالا من سیاست ایران رو بهش میگم خردمندانه، شما خودتون یه اسمی پیدا بکنین برای سیاست کشور پادشاهی اردن.
کاملا
عرض کردم و کشورهای عربی دیگر، اونها هم با خردی آمدن جنگ رو علیه اسرائیل شروع
کردن. اردن آخر رأی مثبت داده بود به تقسیم اینش جالب،
نه فقط تشکیل کشور مستقل فلسطینی منتفی شد، بلکه همونطور گفتید کرانه باختری رو اردن به خاک خودش ضمیم کرد، و نقشه رسمی اردن رو ببینید که کرانه غربی قزر رو هم دادن دست مصر، و عرب فلسطینی های پراکنده در کشورهای عرب رو تو اردوگاه نگاه داشتن، گفتن فقیر بمونید ذلیل بمونید تا ما اسرائیل رو نابود بکنید و شما برگردید سر خونه های خودتون.
یعنی اصلا جنگ 1967
آقای منشمی یه مشکلی پیش اومده، آقای خزعلی جمعه نمیتونن، چهارشنبه میتونن. نه چهارشنبه میتونه.
من یه پرسش دیگه هم از آقای خزعلی دارم. آقای خزعلی، روز جمعه گذشته شما در کدام نقطه ایران بودید که نه اینترنت
آقا داشتن؟ حریم خصوصی وارد نشید آقای منشان امیر. ای بابا شما که میدونید مشهد هم امام رضا داره هم خیلی چیزای دیگه اخیرا، و همین دلیل دوستان هموطن ما خیلی اهل زیارت شدن. حالا زیارت کیو چی رو من نمیدونم.
باشه چهارشنبه
آقای بنایی گفتن یه بدجنسی میخوام بکنم، منم بدجنسی میگول کنم. چهارشنبه ساعت یک آقای آرش، دوازده چهارشنبه ساعت دوازده
به وقتی شما
مثل همین روز. بله
باشه،
سپاسگزارم، ممنونم جناب بنایی. ولی واقعا باید یک برنامه، حالا هر وقت شما آمادگیشو داشتید به من بفرمایید که چگونه شد که ملت ایران اونقدر غرق در مذهب و اعتقادات مذهبی شد که اصلا وظیفش رو درباره ملیتش و کشورش به طور کلی فراموش کرد، یعنی اصلا بها نداد. و
بله حتما، چون من در این رابطه اتفاقا مقاله های زیادی هم نوشتم،
به همین دلیل خواهش می‌کنم که هر وقت
خیلی کوتاه اگه بخوام بهتون بگم اینه که دوران پادشاهی پهلوی یک سوء تفاهم تاریخی در
استثناس. بله من همیشه گفتم انقلاب جمهوری اسلامی رو بچسبونید به قاجار مسئله حله.
دقیقاً من می‌خوام بگم در واقع مسیر تاریخی دو ایران با انقلاب اسلامی برگشت به مسیر اصلیش، و در دوران پهلوی از مسیر اصلیش منحرف شده. یعنی این که مردم برای آزادی انقلاب کردن، برای برابری، برای حقوق بشر، اینا همش افسانه هاییه که خب باهاش میشه رفت مردم رو به خواب برد، ولی واقعیت اینه که مردم و برای همه اون چیزهای انقلاب کردند که در دوران پهلوی از دست داده بودن.
کاملا
سرکوب زنان، حجاب، برابری دینی شهروندان و تمام اون اتفاقاتی که در دوران 57 افتاد.
مردم اینا رو فرصت داشتید راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. برای فرزند صحبت کنیم. ممنون. جناب شمیر چهارشنبه ساعت 12 در خدمتتون خواهیم بود. جناب بنای خیلی سپاسگزارم، منتظر شما خواهیم بود. سپاسگزارم از شما.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.